أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث پیرامون راهکارهای ارائه شده در جهت تصحیح سند روایت مرسله‌ای بود که از پیامبر مکرم اسلام نقل شده بود مبنی بر لا ضرر ولا ضرار. از نگاه ما همون طوری که در جلسات گذشته مطرح شد، تنها راهکار تصحیح سند این مرسله این است که بگوییم اشتهار استناد به این مرسله میان فقها و به تعبیری شهرت عملی منجبر ضعف سند این مرسله می باشد. لکن علاوه بر این راهکار بعضی وجوه دیگری را در خصوص تصحیح سند این روایت مطرح کرده بودند که در جلسه گذشته دو وجه از این وجوه مطرح شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. راهکار سوم و وجه سوم در مقام تصحیح سند این مرسله این است که ممکن است کسی بگوید این حدیث اگرچه مرسله هست ولی هم شیخ کلینی در کافی و هم شیخ صدوق در الفقیه و هم شیخ طوسی در تهذیب آن را روایت کرده اند و از طرفی روایاتی که در این کتب موجود هست چنانچه اشکال خاصی در آنها دیده نشود مقبوله می باشند و دلیل مقبوله بودن آن این است که اصحاب ائمه و صاحبان کتبی که تا زمان این سه بزرگوار وجود داشتن اهتمام ویژه‌ای به این کتب داده و این دلالت دارد بر این که روایاتی رو که این اعاظم در این کتب ذکر کرده اند روایاتی است که از معصومین صادر شده است. ما یک بحثی داریم در مباحث توثیقات عامه مبنی بر این که مثلا کل من وقع فی اسانید کافی ثقتون، اینو داریم. حالا خب یه بحثم هست که نه، این روایاتی که در این سه کتاب هست معتبره، مقبوله هست، وجهش هم اهتمامی است که اعازم به این کتب دادن، به اینها استناد کردن، خدشه اون چنانهی در این کتب وارد نکردن. حالا یکی از راهکارهای تصحیح این مرسله این است که این مرسله توسط مشایخ ثلاثه در کتبشون آورده شده، و آیا این نمیتواند کافی باشد برای اثبات اعتبار این مرسله و اعتبار این روایت؟ عرض میکنیم که این راهکار هم خالی از اشکال نیست، چون ادعای قطع به صدور روایات کتب اربعه از معصومین ادعایی بی اساس است، به این دلیل که علم و قطع به صدور یک روایت از معصوم تنها از سه راه میسر است. یکی شنیدن روایت از خود معصوم، دوم متواتر بودن یک روایت، و سوم همراهی یک روایت با قرائنی که موجبات علم به صدور روایت از امام را فراهم می کند، و طریق سومی برای علم به صدور روایت وجود ندارد، و از طرفی روایاتی که در کتب اربعه هستن بعضی از اونها هیچ یک از این سه معیار را ندارد، و ما دلیلی نداریم برای اینکه به مجرد اینکه روایت در کتب اربعه نقل شود این دلیل بر صحت و صدور این روایت از معصوم می باشد. پس این راهکار هم مفید و فایده نیست. شما اگر بخواید علم پیدا کنید، یا علم وجدانیه یا علم غیر وجدانی است دیگه. علم وجدانی فقط یک مورد داره، و اون این که در محضر امام معصوم شخص نشسته باشد، امام معصوم بفرماید یجب علیک کذا، تمام، یعنی یه فرمایشی کند که حتی در دلالتش هم هیچ شبهه‌ای نباشه، این میشه علم. این دیگه برو برگرد نداره، یقین داریم به این که حکم خدا همینه، غیر از این هم نیست. این علم وجدانی. اما علم غیر وجدانی دو تا طریق باز داره، یا این که روایت متواتر باشه. یعنی چی روایت متواتر باشه؟ آیه آخ اگه نشد کم آقا مگه میگم متواتر باشه، یعنی چی؟ میگه یعنی تواتر داشته باشه. چند تا
به حد دیگه
این طور تعریف کنید، ببینید روایت یا متواتر است یا واحد است. الخبرو اما متواترون و اما واحدون. خبر متواتر به خبری گفته می شود که این خبر توسط تعدادی از روات نقل شده باشد که امکان توافق همه اینها و تواتر همه اینها بر کذب عادتا محال باشد. عادتا میگیم، حالا عقلا که امکان داره، اینو میگه خبر متواتر. و میگن لذا علم آورم هست. پس شد خبر متواتر، خبری که توسط تعدادی از روات روایت شده باشد که امکان تواتر و توافق آنها بر کذب عادتا محال است. خبر واحد در مقابل اینه، و این خبر واحد هم می شود دو قسم. یک الخبر الواحد و الخبر المستفیض. الخبر الواحد اینه که یک سند داره، یک طریق بیشتر نداره، توسط یه نفر بیشتر نقل نشده. اما خبر مستفیض ممکن است دو سه تا چهار تا پنج تا حتی مثلا طریق هم نقل شده باشه، اما در اون حد تواتر، در اون حدی که برسیم که عدم امکان تواترشون برکز نیست، در مرحله چیه؟ پایین تره. نه، امکان تواترشون برکز هست ولی چند تا سند اینا داره. خب بله، یا میان احتفاف به قرینه ای مثلا باشد که علم بیاره به اینکه روایت از امام معصوم چی شده؟ صادر شده. خب کی تونه ادعا بکند که روایاتی که در کتب اربعه هست تماما یکی از این سه معیار رو داره؟ هیچ. لذا اینکه ما بیایم بگیم چون روایت مرسله مطرح مورد بحث ما در الکافی و الفقیه و التحذیب وارد شده است پس می شود بهش اعتماد کرد، این ادعا ادعای بی اساسی است و قابل قبول نیست، مگر اینکه این معیارها در او باشد و فرض اینه که نیست. خب برای این اساس دو نتیجه گرفته می شود. نتیجه اول این که این سراهکاری که برای تصحیح سند مرسله مورد بحث ما مطرح شد هیچ کدام مفید تصحیح نیست. نتیجه دوم این که ما برای تصحیح سند این مرسله نیازی به هیچ یک از این سراهکار نداریم، بلکه برای تصحیح آن کافی است اتکا شود به شهرت عملیه‌ای که میان فقها در خصوص این حدیث عام از فقهای عامه و خاصه وجود دارد و مشاهده می کنیم که هر دو فرقه از فقها، چه امامیه و چه عامه، در موارد متعدد به این روایت مرسله استناد کرده اند و این شهرت اطمینان به صدور جمله لا ضرر ولا ضرار از پیامبر را برای ما حاصل میکند. نظر نیاز به راهکارهای دیگر نیست، همین راهکار کفایت میکند. خب البته خدمت شما عرض بشه که در طایفه اولا که ما خب بعض روایت صحیحه داشتیم که هیچ مشکلی ما در سند اینها نداشتیم، در طایفه دوم که مرسله بود همین انجبار ضعف سند برای تصحیح سندش کفایت میکنه دیگه، این سراهکاری که از نظر مبنایی قابل قبول برای ما نبود نیازی بهش نداره. حالا اگر کسی این سراهکار رو که ارائه شد از نظر مبنایی قبول کرد، خب چه بهتر، یعنی علاوه بر انجبار ضعف سند به شهرت عظیمه بین الفقها میتواند این سراهکار رو هم چیکار کنه؟ مطرح بکنه. خب این هم شد طائفه دوم میماند استدلال به طائفه سوم از روایات. در خصوص طایفه سوم از روایات، همون طوری که عرض کردیم، در این طایفه اگرچه روایات متعددی وجود دارد که ضعف سندی اونها برای ما محرز است، با این وجود بعضی از روایات این طائفه، روایات صحیحه و موثقه بودن و هیچ اشکالی در سند اونا ما نمی‌بینیم، کما این که دلالت بسیاری از روایاتی که ذیل طائفه سوم ذکر شد بر نفی ضرر و ضرار یا نهی از ضرر و ضرار بسیار واضح و روشن است. تنها اشکالی که ممکن است به استدلال به روایات طایفه سوم وارد شود این است که هر یک از این روایات قضیتون فی واقعتن هست و در یک موارد خاصی وارد شدن. برای این اساس اخص از مدعا بوده و مثبت قاعده کلیه لا ضرر ولا ضرار در تمام موارد نمی باشد، الا این که بگیم آقا اگر چه این روایات در خصوص یک سری قضایا وارد شده اند، ولی خصوصیتی برای نفی ضرر و ضرار در اون موارد دیده نمی شود. لذا می توانیم با القاء خصوصیت از موارد این روایات استدلال به اونها برای اثبات قضیه کلیه لا ضرر ولا ضرار را استدلالی تام بدانیم. و در هر صورت بر فرض استدلال به طائفه سوم از روایات ناقص و ناتمام باشد، با وجود طایفه اول و طایفه ثانیه از روایات اصل استدلال برای اثبات قاعده لا ضرر به روایات تام است و مشکلی در خصوص آن وجود ندارد. خب گفتیم روایات صحیحه وجود دارد، آیه آشتیانی موثقه وجود دارد، جلو میشینه همینه دیگه، صفحه اول بودن این چیزها رو داره. گفتیم صحیحه چیا؟ احسنت. موثقه چیه؟ حسنه چیه؟
مورد
اطمینان هستن، همه کسانی هستن، مورد اطمینان هستن،
ولی هم عامی هستن
به دامن. خب همون موثقه شدی؟ آه مورد مدحن در حسنه افراد وجود دارن که تصریب توصیقشون نیست، ولی چیان ممدوحن، مدی درباره اونا چی شده وارد شده میشه حسنه. خب اینم مقام دوم از بحث درباره بررسی استدلال به این ستایفه از روایات. مقام سوم از بحث پیرامون استدلال برای اثبات قاعده لا ضرر به روایات راجع به تحلیل و تحقیق درباره الفاظ حدیث لا ضرر و لا ضرار و تحلیل متن قاعده لا ضرر و لا ضرار است. در خصوص لفظ حدیث نفی ضرر و چگونگی ضبط این حدیث این بحث مطرح می شود که آیا اون که از امام معصوم به عنوان حدیث ضرر، اون چه که از معصوم به عنوان حدیث ضرر وارد شده و معروف بین فقها هست تعبیر لا ضرر ولا ضرار است بدون کم و زیادتی و هر گونه تغییری یا نه تعبیر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام است، یعنی قید اسلام اضافه شده توش و یا نه تعبیر به مجرد لا ضرر است بدون اینکه کلمه جمله ولا ضرار آمده باشد. و یا اینکه ضبط صحیح از این حدیث لا ضرر ولا اضرار است یا اینکه لا ضرر ولا ضرورت است. کدوم یکی از اون لا ضرر ولا ضرورت در اینجا وجوهی مطرح شده است وجه اول این است که اون چه از این حدیث قابل اثبات می باشد عبارت است از جمله لا ضرر ولا ضرار بدون هیچ کم و زیادت و تغییری. و از نگاه ما مقتضای تحقیق در اخباری که در مقام نقل حدیث نفی ضرر وارد شده از همین است. چون حدیث با این ضبط و کیفیت در اکثر اخبار هست، به خصوص در اخباری که از نظر صحت سند مما لا اشکال فیه می باشند. وجه دوم این است که ضبط قابل اتکا و صحیح برای نفی ضرر و حدیث نفی ضرر عبارت است از لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و قید فی الاسلام حتما در این روایت وجود داره که این خیلی منشأ اثر هم میشه. یعنی اگر ما قید فی الاسلام رو در اینجا بیاریم تأثیراتی داره در تغییر معنای روایت. اگر نبگیم قید فی الاسلام زائده و اصلا کلن هیچ دلیلی بر این که حتما معصوم علیه السلام قید فی الاسلام رو آورده وجود نداره، اون وقت باز بحث متفاوت خواهد شد. لذاست که در خصوص این باید یه تحقیق جدی صورت بگیرد، ببینیم واقعا قید فی الاسلام در این روایت وارد شده، میتوانم منسوب کنیم به معصوم این قید را یا نه، این قید فی الاسلام به یک نحو دیگه وارد شده، یعنی اضافه شده، زائد هست و در اصل روایت وجود ندارد. عرض میکنیم که با تأمل در متون حدیثی و لغوی و فقهی از عامه و خاصه شاهد این هستیم که در بعضی از اخبار مربوط به نفی ضرر قید فی الاسلام آمده است، ولی از نگاه ما این قید زائد بوده و نقل حدیث با این قید اعتباری ندارد. حالا چجور اعتباری ندارد؟ نیاز به این دارد که به صورت مقدماتی دو امر مطرح بشود و بعد از ذکر این دو امر میتوانیم انشاءالله بررسی کنیم و ببینیم که چگونه این ادعا، یعنی عدم وجود زیادت در این روایت، قابل چیه؟ دفاع میباشد، که بماند برای جلسه بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.